الدفع ان هذا التبادل في الاجزاء و تكسر مراتب الفاسده لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الافراد ولا يلزم التبدل و الترديد في ذات الحقيقه الجامعه بين الافراد تاخر. در بحث صحیح و اعم نظریه صاحب کتاب این شد که الفاظ عبادات دلالت بر اعم می کنند و از شدن برای اعم از صحیح و فاسد. این مدعا را با دو استدلال ثابت کردند، یکی تبادر، یکی هم عدم صحت سلب. بعد از این مرحله اشکالی شد و اعتراضی شد به نام اشکال تصویر قدر جامع که صلات صحیح و صلات فاسد مراتب مختلفی داره و باید بین این مراتب یک قدر جامعی رو درست بکنید تا بتوانید صلات را برای اون قدر جامع وضع بکنید که بشه وضع عام، موضوع لهم عام، و یک چنین قدر جامعی شما نمیتونید در اینجا تصویر بکنید رو بیاناتی که گفتید. اما جواب اشکال، جوابی که مرحوم مظفر میدن اینه: ما هم قبول داریم که صلات فاسده مراتب متعدد داره، بر منکرش نعلت. صلاتی که یکی از اجزا رو نداشته باشد فاسد، یکی از شرایط رو نداشته باشه فاسد، این جز باشد جزء بعدی رو نداشته باشه فاسده، مراتب داره، بلا اشکال داره. و باز ما هم قبول داریم که اجزاء صلات متبادل میشوند، مبادله میشن با یکدیگر، جابجا میشن. گاهی وقتا 10 تا جز هست، جز 11 نیست. گاهی وقتا اون یکی هست، یکی از این اجزای دیگر نیست، تبادل داره. اجزا میرن میان و با هر جزئی که باشد صلات گفته میشه، نباشد هم صلات گفته میشه. این هر دو مقبوله. لا شک در این که صلات فاسد مراتب کثیره داره و لا شک در این که اجزای صلات متبادل میشوند و جابجا میشن، اما هیچ کدام از این دو مطلب مانع نمیشود و جلوگیری نمیکنند از این که ما بتوانیم یک قدر جامعی بین این مراتب تصویر بکنیم و درست بکنیم و بگیم صلات برای اون قدر جامع وضع شده، ما برای شما یک قدر جامعی درست میکنیم که صلات در مقابل او قرار داده شده و مشکله رو حل میکنیم. بیان مطلب اینه، چطور قدر جامع درست میکنیم و اینها اشکالی ایجاد نمیکنه، کاری میکنیم که ماهیت واحده باشه، اون تبدل و تردید هم که شما میگفتید پیدا نشه، بالاخره نگرانی و دودلی شما برطرف بشه. بیان مطلب رو با ذکر یک مثال خارجی شروع میکنه که در حقیقت مقدمه است. این مثال یک مثال صرفی است که شما با او مانوسید. قبل از بیان این مثال ما یک مقدمه رو بر این مثال ذکر میکنیم. اون مقدمه این به طور کلی سابقا هم گفتیم که ماهیات منقسم می شوند به دو قسم، ماهیات حقیقیه و واقعیه کل انسان و الفرس و البقر، ماهیات اعتباریه و جعلیه کل ملکیت و زوجیت و رقیت و صلات و الحج و امثالی، و کل من هما منقسم می شوند به دو قسم، اما مرکبتون و اما بسیطه. دو دوتا می شود چهار تا. ماهیات حقیقیه هم مرکبه دارن بسیطه دارن، ماهیات اعتباریه هم مرکبه دارن و بسیطه دارن. فعلا کلام ما در ماهیات اعتباریه است، ماهیات حقیقیه مربوط به فلسفه و فیلسوف هست، ارتباطی به ما نداره. ماهیات اعتباریه دو قسمن، اونایی که مرکب هستن، اونایی که بسیط هستن. بساط رو در ادامه بحث امروز خواهیم رسید، ملکیت امریست بسیط، زوجیت امریست بسیط، این رو بعد توضیحشو میدیم در بخش معاملات. اما فعلا راجع به مرکبات، ماهیات اعتباریهی که مرکب هستن به دارای اجزا، اینها خودشون بر دو قسمن. بعضی از این مرکبات اونهایی هستن که اجزایشون از جهت قلت و کسرت هر دو محدوده، بین دو پرانتز قرار گرفته، نه کمتر میشه و نه زیادتر میشه. مرکبات اعتباریهی که اجزایشون قلتن و کسرتن محدوده، از هر دو طرف به شرط لاست، نه کمتر باشه و نه بیشتر باشه، یا بگو از هر دو طرف به شرط شیء است. این شیئیت و لاییت مهم نیست. مثل کجا؟ مثل عنوان عشره. عشره یعنی چه؟ یعنی ده، ده تا یکی. این عنوان عشره یک مجموعه است مرکب از ده تا یکی. این مجموعه از ناحیه قلت به شرط لاست، اگر یک عدد از عشره کم بشود این ماهیت از بین رفت، دیگه اون ماهیت عشره نیست بلکه تسعه است، عنوان دیگه پیدا میشه، ماهیت دیگر است. از ناحیه کثرت هم به شرط لاست، یک عدد برش بیفزایید میشه عدد احد عشر، دیگه عشره نیست، عنوان دیگری پیدا میکنه، نام دیگری پیدا میکنه. عشره یک مرکب اعتباری است که قلتن و کثرتن محدوده. عنوان عشرین همینه، عنوان مئه همین است، عنوان الف همینه، اینا همشون از همین باب. خب این یک دست. دسته دوم مرکبات اعتباریهی که از ناحیه قلت محدودن، حد و مرز داره، به شرط لاست، اما از ناحیه کثرت حد و مرز نداره، کلیست. از ناحیه کثرت دامنش وسیعه، دایرش بسیار بازه، کلی هستش، حد و مرزی نداره، نامحدود، لا به شرط به اصطلاح. قلتن به شرط لا است، کثرتن لا به شرط. مثلا کلام به جمله، هر کلامی حداقل مرکب از چند کلمه است؟ دو کلمه. زیدون قائمون، دو کلمه بیشتر نداره. موضوع آمد، محمول آمد، کلام میشه. مبتدا آمد، خبر آمد، کلام میشه. این یک کلام. اما حد اکثر چطور؟ ممکنه یک کلام دارای سه کلمه باشه، ضرب زیدون امره. ممکنه یک کلامی دارای چهار کلمه باشه، ضرب زیدون امرن فی یوم الجمعه. ممکنه دارای ده کلمه باشه، ای چه بسا مبتدا در صدر کلام ذکر شده، در صدر عبارت، و خبر در وسطهای صفحه در زیر عبارت مطرح میشه. بنابراین کلام یک مجموعه است مرکب، قلتن محدود است، باید دو کلمه باشه، ولی کثرتن نامحدود است، دو باشد، سه باشد، چهار باشه، ده باشه و یا بیشتر میگیر. این مقدمه ای که ما میخواستیم بگیم. پس مرکبات اعتباریه بعضی هاش قلتن و کثرتن به شرط لا هستن، محدود، نه کم میشد و نه زیاد میشد. بعضی ها قلتن به شرط لا هستن ولی کثرتن لا به شرطن، میتونه زیاد بشه. حالا مثالی که اینجا ابتداعا میزنیم مثال به کلمه است که برادر کلام، بلکه جلوتر از کلام. مثالی که ایشون میزنن به کلمه است. میدانید که کلمه همواره تشکیل می شود از حروف الفبا. حروف الفبا چه در زبان عربی باشه 28 الی 29 حرف، اختلافی که در همزه دارد، چه در زبان فارسی باشد که 32 حرف، 4 حرف اضافه داره، گچ 8، گاف و چه و پ و ژ، اینا از حروف فارسی در تعبیرات فارسی. حروف الفبا ملاحظه میکنید متعدد هست، 28 تا یا 32 تا، زبانهای دیگه هم به تناسب خودش. از این حروف الفبا ما میتونیم هر یک از این حروف را با حروف دیگر ترکیب بکنیم، شکل خاصی از کلمه درست بشه. بر رو با ر مرکب بکنید میشه چی؟ میشه بر. اگر تشدیدش بدید میشه بر برون. اگر همین بر رو ضمش بدید، اعراب بگذارید، میشه برون. اگر کسرش بخونید میشه برون. در اختیار شماست دیگه. بر نیکی کردن، بر خشکی در مقابل بر، بر گندم از عرض می شود که اون هم. دو تا حرف رو با هم مرکب کردید یک کلمه شد. اگر همین رو بخواد اشباهش بکنید میشه بار، اسم فاعل میشه، میشه بور، زمینی که بایر هست، قومن بورا، جمعیتی بایر. اگر اشباهش بکنید میشه بیر، کلمه ترکی میشه، یعنی یک. این حروف الفبا در اختیار خود انسانه، میتونید به جای این دو کلمه دو تا حرف دیگر رو مرکب بکنید، یه و دال میشه ید، ز و یه و دال میشه زید، همینجور اضافه میشه. کلماتی که هفت حرف پیدا میکنن، کلماتی که هشت حرف پیدا میکنن که ظاهرا در فارسی این کلمات به کار برده میشه، در اسما اسفندیار مثلا چند حرفه؟ 8 حرفه. افراسیاب چند حرفه؟ 8 حرفه. این سری کلمات رو ما داریم. ملاحظه میکنید که حروف الفبا متعدد هست. از این حروف الفبا ما میتونیم اشکال مختلفی از کلمه درست بکنیم. خب بنابراین کلمه یک حقیقتی است که در تمام اینا وجود داره. نام زید هم کلمه است، نام ید هم کلمه است، نام زربه هم کلمه است، نام اسفندیار هم کلمه است. خب این چطور حقیقتی است که این همه تغییر و تبدل داره؟ گاهی در این شکل است، گاهی در اون شکل است، گاهی این جزء رو دارد، گاهی اون جزء رو دارد، هی مرتب متبادل میشه. در باب کلمه قدر جامع رو اول درست بکنیم با این همه تغییرات و تبدلات تا برسیم به باب سلام. قدر جامع اینه، کیفیت وضع کلمه این، واضح روز اول آمده نشسته یک عنوان کلی رو تصور کرد. اولا حروف الفبا را که 28 تا یا 32 تاست تو ذهنش میاره. ثانیا یک قدر جامع عنوان کلی بینها درست میکنه. بین عنوان کل ما ترک چه و من اسمین فسائدن، این عنوان کلی، هر اون چیزی که مرکب از دو حرف و بالاتر از دو حرف باشه، دو حرف حداقل بهش دو حرف، اون چی که مرکب از دو حرف باشه پس بالاتر از دو حرف، این میشه یک مفهوم کلی. نام این رو ما میگذاریم کلمه. مفهوم کلی واحد است، کل ما ترکب من اثنین فزائدن، قلتن باید اثنین باشد به شرط لا، کسرتن لا به شرط است، میتونه ثلاثه باشه، میتونه اربعه باشه، میتونه سته باشه، میتونه ثمانیه باشه، کلمات متعدد هستن. عنوان کلی رو تصور میکنه، بعد لفظ کلمه رو در مقابل همین کلی قرار میده. این کلی در همه جا هست، حقیقت عوض نشد، مفهوم کلی تغییر و تبدل پیدا نکرد. آری مصادیقش مرتب متبدل میشن، جزئیات و افراد خارجی جا به جا میشن، ولی اون مفهوم کلی و اون حقیقت واحد همچنان ثابته. این در رابطه با کلمه. کلمه شد از اون مرکباتی که قلتن به شرط لاس و کسرتن لا به شرط. بعد هم یه تعبیری دارن که اون رو در عبارت عرض میکنیم، الان در خارج قاطی نمیکنیم. که مسئله کلمه از باب کلی فعل معین هست، اونو توضیحش رو خواهیم داد. این یه مثال خارجی مقدمتن. حالا بیا بر سر صلات، کلمه صلات. در باب صلات هم درسته که مراتب داره، درست است که اجزایش متبادل میشن، جابجا میشن، اینو ما قبول داریم، لکن هیچ کدام از اینها مانع نمیشود از تصویر قدر جامع. به این صورت واضح می نشیند ابتداءً اجزاء صلات را که 11 جزئه تصور می کنه، اونگاه لفظ صلات رو برای یک عنوان کلی قرار می ده و اون اینه کل ما ترک به من خمست اجزائن فزائدن. این عنوان کلی، عملی که دست کم دارای 5 جز باشد و بالاتر. 6 جزئی هم بود صلات بهش گفته میشه، 7 جزئی هم بود صلات بهش گفته میشه. یک عنوان کلی به این عنوان درست میکنه که بالاخره پیکره نماز رو داره، ارکان نماز رو داره، فرقی هم نمیکنه این 5 جز رکن باشن یا غیر رکن باشه. میگه کل عملی که مرکب از 5 جز و بالاتر باشه، نام اون عمل رو من گذاشتم صلات. این مفهوم کلی، این مفهوم کلی لا به شرط است. اونجایی هم که 6 جز باشد این مفهوم کلی هست، 7 جز هم باشد این مفهوم کلی هست، همه اجزا هم داشته باشد این مفهوم کلی هست. پس ماهیت واحد است، حقیقت حقیقت واحده است، متبدل نشد، مفهوم کلی جابجا نشد، ولی مصادیقش مراتبش متعدد هستن، منافاتی هم نداره. چنان که انسان یک مفهوم کلی است ولی مصادیقش این همه مراتب دارن، از کاملترین انسان‌ها تا ناقصترین انسان‌ها، حقیقت انسان در همشون موجوده، حیوانیت ناطقیت، ولیکن مصادیق خارجی ذو مراتب هستن، این منافاتی هم نداره. پس وجود مراتب مختلفه مانع از تصویر یک قدر جامع به این معنا نمیشه. نهایت اعمیا خودشون اختلاف زیاد دارن، حالا این یک مثاله، یک نظره. بعضیا میگن باید معظم اجزا رو در نظر بگیریم. معظم اجزا که بود اون نامش صلاته، 8 جز که بود نامش صلاته. حالا این 8 جز هر یک از اینا که باشه دیگه مهم نیست. قدر جامع رو میگن معظم الاجزا. بعضیا مثل مرحوم مظفر قدر جامع رو میگن ماترو که من خمسه اجزا و سائدن. یک چنین مفهوم کلی درست میکنیم، نام این مفهوم کلی صلاته، لا به شرطم هست 6 اجزا باشد صلاتون، 7 اجزا باشد صلاتون، کل اجزا و شرایطم باشد باز هم صلاتون. پس وجود مراتب جلو به قدر جامع رو نتونست بگیره، قدر جامع هست، لا به شرط با همه مراتب هم میسازه. ببین عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم کلی فعل معین برای جواب اشکال شما، اون رو در تطبیق میدیم، اون عرض. پس ما که عمی هستیم میتونیم قدر جامع بین این مراتب درست بکنیم. مرحوم مظفر میفرماید که آری حضرات صحیحیون، اونا مثل صاحب کفایه صحیحیون نمیتونن قدر جامع بین این مراتب مختلفه درست بکنن، اونا مبتلا به اشکالن. یه مرتبه صلات صحیحه صلات اشاره است، آدمی که غرق میشه با اشاره نماز میخونه. مرتبه دیگر صلاتی است که واجد همه اجزا و شرایط باشه، اونم صحیح است، اینم صحیح است. خب بسم الله، بین یک اشاره و بین 11 جزء و 6 شرط چه تناسبی هست؟ قدر جامع چیه؟ اونا مبتلا به اشکالن که باید بین این مراتب کثیر قدر جامع درست بکنن. اشاره از یک وادی است، اون مراتب ارکان خارجی از وادی دیگری هستند. صحیحی نمیتونه بین این مراتب مختلفه یه قدر جامعی درست بکنه، ولی ما که عمی بودیم توانستیم یک عنوان کلی درست بکنیم که در جمعی مراتب باشه. البته مرحوم مظفر دیگه بیان نمیکنه، اونایی هم که قائل به صحیح شدن دیگه ساکت ننشستن، اونا هم برای خودشون قدر جامع دارن، ولی قدر جامعشون از این مقوله است، از این قبیله. صاحب کفایه میگه که ما قدر جامع رو معراج المؤمن میگیریم، از صلاتو معراج المؤمن. این معراجیت در یک اشاره هم هست، در اون همه اجزا و شرایط هم هست. از صلاتو قربان و کل تقیه، نزدیک کننده به مولاست هر انسان متقی را. این مقرب بودن، قربان بودن در همه جا هست، در اشاره هم هست، در اون صلات دیگه هم هست. عرض می شود که از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر، این ناحیه از فحشا و منکر بودن، اقیم صلات لذکری، این ذکر الله بودن در تمام اینها هستش. حضراتی هم که قائل به صحیح شدن یه چنین قدر جامعه های برای خودشون دارن. مرحوم مظفر حرف اونا رو مطرح نکرده و به جواب کلمات اونها نمی پردازن، فقط سربسته میگن که ما مبتلا به این اشکال نیستیم، اونا مبتلا به این اشکال هستن. دفع او دفع این توهم، این هاذا تبادل، یعنی این جابجایی، مبادله شدن اجزا با یکدیگر در اجزای صلات، این یک که ما هم قبول داریم تبادل هست. دو، متکثر مراتب الفاسده، متکثر بودن مراتب صلات فاسد، هر جزئی که برد یک مرتبه پیدا میشد فاسد، اینم قبول. این هر دو درسته، اما هیچ کدوم مانع نمیشن، این هر دو مانع نمیشون از فرض کردن یک قدر مشترکی که جامع بین افراد و مصادیق مختلفه باشه و در تمام مصادیق اون قدر جامع باشه به صورت لا بشر. ولا یلزم، بدون این که تردید در ماهیت پیدا بشه، لازم هم نمی آید تبدل و انقلاب در ماهیت یا تردید و ابهام در ذات حقیقتی که جامع هست. ذات حقیقت اون ماتروکه و من خمستن هست، همه جا موجوده، لا بشرت هم هست، با همه می سن. ابتداعا مثال خارجی میزنن برای توضیح مطلب، و هازا ما نحنفی نظیر این مثال هست، نظیر لفظ کلمه است، الموضوع لما ترکه و من حرفین فسائدن، که این لفظ کلمه وضع شده برای یک مفهوم کلی، هر اون چیزی که مرکب باشد از دو حرف پس بالاتر، و یکون الجامع بین الافراد هو ما ترکه و من حرفین فسائدن، قدر جامع بین افراد کثیره‌ای که کلمه دارند، این عنوان کلیست، ما ترکه و من حرفین و سائدن، با ید هم می سازد، با دو حرفی، سه حرفی، چهار حرفی، با همه قابل جمع. من دل حروف کثیرتون، همه می دانیم که حروف در عالم فراوانند، 28 حرفه یا 32 حرفه. فربما تترکب الکلمتو من الالف والبا میشه اب، و یستق علیها انها کلمه، این میشه یه مصداق کلمه. و ربما تترکب من حرفین آخرین یه و دال مثل ید میشه ید، مصداق دیگریست، و یستق علیها انها کلمه. و ها کذا، سه حرفی میشه ضربه، چهار حرفی میشه اکرمه، همجور بگیر بار. فکل حرفین یجوز و ان یکون داخلن و خارجن فی مختلف کلمات، یعنی کلمات مختلفه، اضافه صفت به موضوع، کلمات که مختلف میشن، متعدد میشن، این حرف میره حرف دیگر میاد جای او رو میگیرن، میشه یک کلمه دیگر. اما در تمام اینها نام کلمه موجوده، محفوظه، اون مفهوم کلی هست، ما صدق اسم کلمه، همه اینها رو نامشو میگذاریم کلمه، چون ماتروکه و من اسنین فسایدن در همه اینها هست، مثل حیوانیت و ناطقیت که در تمام افراد موجوده، ولی یکی عالم هست، یکی جاهله، یکی مرء است، یکی رجله، یکی ابیض است، یکی اسوده، یکی شرقی است، یکی غربی و امثالی. و کیفیت و تصحیح الوضع فی ذلک، نحوه تصحیح کردن و درست کردن وضع در این کلمه اینه، بیانش اینه، ان الواضع یتصور اولا قبل الوضع، ابتداعا تو ذهنش تصور میکنه جمیع حروف هجائیه را، اون حروف 28 گانه را، ثم یضع لفظ کلمه را به ازا در مقابل طبیعت، یعنی کلی، طبیعت یعنی ذات، کلی کلی این معنا، المرکب من اثنین فسائدن، این عنوان کلی را قرار میده، کلمه را در مقابل این، البته سائدنش کلی هست، بلکه این کلی است که حد و مرز هم داره، توضیحش رو خواهیم داد. الا حد سبعت حروف، مثلا در کلمات عربی بگو که اکثر کلمات هم هفت حرفیه، در کلمات دیگر یا در اسما بیشتر میشن، هشت هم میشه، ده هم ممکنه بشه. ولغرض من التقیید به قولنا، چرا میگیم که دو حرف فسائدن، اون سائدن رو برای چی میاریم؟ برای که لابشرط بشه، سائدن رو میاریم تا لابشرط بشه، با سه حرفی هم بساز. قرض از مقید کردن به قول ما فسائدن، بیان این است که کلمه تصدق علی اکثر من حرفین که صدق علی المرکب من حرفین، همونطور که بر دو حرفی گفته میشه بعد بر سه حرفی هم گفته میشه، حد اقلش اینه، حد اکثر حد و مرز نداره. ولا یلزم، تردید در ماهیت هم پیدا نمیشه، ماهیت کلمه یعنی اون مفهوم کلیش همه جا هست، مفهوم کلی ما ترکب من اثنین فسائدن، این در کلمه صرفی هم هست، در کلمه چهار حرفی هم هست، همه جا این معنا موجود. و تبدل و تردید این نمایکونو در اجزا و در افراد این کلمه، افراد جا به جا میشن ولی مفهوم کلی جا به جا نمیشن مثل انسان. و قد یسم مازالکه، این نکته بود که گفتیم توضیحشو میدیم. نام این رو میگذارم کلی فعل معین. گفتیم حروف الف با چند تاست؟ 28 تا. حروف فراوان است اما حد و مرز دارد که تا 28 تا باشه، تا 32 تا باشه. اجزاء صلات متعدد هست اما حد و مرز داره، چند تاست؟ یا 10 تا یا 11. خب اینو میگن کلی فعل معین. یعنی چه؟ یه اصطلاح فقهی است. کلی فعل معین اصطلاح فقهی اون در بحث بی در کتاب متاجر لمعه اونجا مطرح میشه. به طور کلی در مقام معامله، مبادله کالا به کالا، سه جور مبادله و معامله انجام میگیره. تارتن در مقام معامله هم سمن مشخص از خارجن، هم مسمن مشخص از خارجن، هر دو تعین داره. به تو هازا اشاره میکنه به هازا، فروختن این کتاب را در مقابل این عبا. سمن معین است، مسمنم معین. اینو میگن جزئی. این رو میگن جزئی و شخصی، چون طرفین مشخص هستند و خارجن معین. تارتن معامله روی کلی انجام میگیره، نه روی جزئی. مستا معامله روی کلی انجام میگیرد اما این کلی هیچ گونه تعلقی و ارتباطی به خارج نداره، 100% در ذمه است. کلی در ذمه، کلی صرف، هیچ نحوه اضافه‌ای به خارج پیدا نکرده. مثلا بنده که فروشنده هستم میگم 100 من گندم به شما فروختم، شما هم که خریدار هستید میگید این 100 من گندم را در مقابل 1000 تومان از شما خریدم. 100 من گندم تعیین شده که این 100 من باشه؟ نه. اون 100 من باشه؟ نه. اون یکی باشه؟ نه. من میتونم برم در خارج هر 100 منی را که مصداق هست انتخاب بکنم، تحویل شما بدم. از این باشه، از اون باشه، از این بلد باشه، از اون بلد باشه، اختیار دست منه، کلیست. شما هم گفتی 1000 تومان، نگفتی 1000 تومان حتما این 1000 تومانی باشد که تو کف دست منه، اون 1000 تومانی باشد که زیر تاقچه هست، اون 1000 تومانی باشد که تو کتاب منه، تعیین نکردی. 1000 تومان کلی، میتونی این 1000 تومان رو بری از بانک برداری به من بدی، میتونی بری از تو پولاد جمع در بیاری به من بدی، آزادی. 100 من گندم کلی، 1000 تومان پول کلی. این میشه کلی در ذمه. اینم یه نوع معامله، هیچ کدوم معین نشده خارجن. 100 من گندم به 1000 تومان هر دو کلی. تارتن سمن و مسمن کلی ده. کلی در معین هست، حد و مرز داره، با این که کلیز نامحدود نیست. مثلا من در خارج 1000 من گندم اینجا دارم، یک صبره، به شما میگم که 100 من از این 1000 من گندم رو به شما فروختم، یک خروار از این 10 خروار گندم خارجی رو به شما فروختم. این یک خروار کلیست. الان من 10 تا یک خروار دارم، میتونم از این انتخاب بکنم، میتونم از اون جداش بکنم، کلیه، قابل تقسیم. کلیست ولی کلیست که در معین است، در همین 1000 من هست دیگه، شامل غیر او نمیشه. 100 من گندم از همین 1000 من گندم خارجی به شما فروختم، شما میگید که در عوض 1000 تومان از این 10 تا 1000 تومانی که دست من هست به شما میدم. اینا میشه معین. سمن هم کلیست، 1000 تومان از این 10 تا 1000 تومانی، کلی در این 10 تا. مسمن هم کلیست، 100 من از این 10 تا 100 منی که در خارج وجود داره. اینو میگن کلی فعل معین. هم کلیست، 10 تا 100 منه، قابل صدق بر کثیرین، اما در عین حال کلی نیست که حد و مرز نداشته باشه، کلیست که در این محدوده معین است، محصوره. حالا ما نحنفی از همین قسمه، کلمه حروف الف با چند تان؟ 28 تان. حروف الف با متعدد هستند، افراد کثیره پیدا میکنه، اما این افراد کثیره کلی در معین هستند، در همین محدوده 28 تا، در همین محدوده 32 تا. 1000 تا نیست، 10000 تا نیست، بی نهایت نیستش، منحصر میشه به همین 28 تا. کلیست، میتونیم هر یک از اینها رو ترکیب بکنیم یک کلمه بشه، اما کلی در معینه. صلات هم همینجوره، صلات هم کلیست، اجزای کسی رو داره. ما ترکب من خمسه اجزا فسایدن میتونه در خارج ده تا مصداق پیدا بکنه، اما این کلی در خارج کلی فعل معین هست در محدوده یک معین است و معلوم است و همه میدونن. اون 28 این هم اجزای معینی داره. فیض اول لفظ این اجزا رو تصور میکنه، اونگاه قرار میدهد واضح لفظ صلات را در مقابل طبیعت عمل، ذات عمل، کلی عمل. ذات اون عملی که مرکب است از خمسه اجزا، این منها از این اجزای کثیره، مثلا خمسه هم که میگه به عنوان مثال است، بعضیا میگن 6 تا، بعضیا میگن 7 تا، بعضیا میگن معظم، این یک نظره. طبیعت عملی که مرکب از 5 جز باشد فسائدن، دیگه از نظر کثرت حد و مرز نمیشناسه، یعنی لا به شرطه تا 11 جز را هم میگیره. فهم در وجود تمام اجزا یستق علی المرکب، بر این مجموعه خارجی انه صلاتون، این مرکب نامش صلاته، تمام اجزا رو دارد، یه مصداقش در اینجا هست. اون مفهوم کلی هم دارد که ما ترکب من خمسه اجزا فسائدن اینجا هست. و این در وجود بعضی از این اجزا بین پرانتز ولو این بعض خمستن 5 تا باشد، علا اقل تقدیر کمترین اندازهی که ما فرض کردیم، گفتیم خمست اجزا فسایدن، شما بگو 6 اجزا، شما بگو 7 اجزا، هرچی که حساب بگو. یستقو این در وجود بعض هم یستقو اسم سلات ایزن، همون ارکان پنجگانه هم باشن باز حازام سلاتون، ولی سلاتیست که فاسده به درد امتصال نمید. بل الحق، قول حق این است که ان الذي لا يمكن، اون چنان چیزی که ممکن نیست تصور جامع در او، خصوص مراتب صحیح است، این اشکال به صحیحی وارد است، به ما وارد نیستش. و هذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك، که تا ما وسعت بیان این مطلب رو نداره، ما گفتیم اونم بیکار ننشستن، قدر جامع داره. خب تنبیهان، اون چه تا به حال گفتیم در رابطه با الفاظ عبادات بود. از اینجا در رابطه با الفاظ معاملات، کلمه بی، کلمه نکاح، اینا دو تنبیه مطرح میکنن در این رابطه. تنبیه اول، در تنبیه اول دو مطلب بیان میشه. یک، موضوع له الفاظ معاملات چیست؟ دو، آیا این نزاع صحیح و عام در الفاظ معاملات هم جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این دو مسئله مورد بحث. قبل از این دو مطلب مقدماتی رو باید بیان بکنم. مقدمه اولا، معاملات دو تا معنا داره و دو تا اصطلاح داره، یکی معاملات به معنا الاخص و یکی معاملات به معنا العام. معاملات به معنا الاخص عبارت است از اون اموری که دارای دو طرفه، ایجاب دارد، قبول دارد، طرفین داره، همین مبادلات معروف و معمولی که تو بازار هست، این نامش معامله است عرفا، به تو قبل تو اینها. معاملات به معنا العام در مقابل عبادات گفته میشه، معامله به معنای عام در مقابل عبادت. عبادات یعنی کارهایی که احتیاج به قصد قربت داره، معامله یعنی کارهایی که توسلی هم به احتیاج به قصد قربت ندارن، چه مستلزم طرفین باشد، ایجاب و قبول هر دو رو داشته باشه، چه فقط دارای ایجاب باشد، دارای قبول نباشه، که بعدن اینو توضیحشو در نکته‌های بعدی میگه. پس معاملات به معنی العام در مقابل عبادات گفته میشه، عبادات یعنی کارهایی که تعبدی هم قصد قربت میطلبه، معاملات یعنی کارهایی که تعبدی نیستن، توسلی هم قصد قربت لازم نداره، خواه مستلزم طرفین باشد مثل نوع معاملات رایج، یا موجب طرفین نباشد، یک طرف بیشتر نداشته باشد. در اینجا که میگیم معاملات، مورد بحث ما معاملات به معنای عام است، نه معاملات به معنای اخص. معاملات در مقابل عبادات، وضع عبادات روشن شد، میخوایم وضع معاملات هم روشن بشه. این یه نکته که تفصیل این نکته در پایان همین کتاب، آخرین بحث این کتاب مطرحه، دلالت و نهی علی الفساد اونجا مطرحه. نکته دوم، منظور از عقود و ایقاعات چیست؟ منظور از عقود و ایقاعات چیست؟ عقود عبارتن از اون معاملاتی که دارای دو طرف هستند، هم دارای ایجاب هست و هم دارای قبول، طرفین داره. یک شخصی در مقام انشای عقد موجب میشه میگه بعتو، دیگری قابل میشه میگه قبل تو. این میشود عقود. عقود اون سری معاملاتی هستن که دارای دو طرفن، هم ایجاب و هم قبول، مثل بی، مثل اجاره، مثل نکاح، امثالی. ایقاعات عبارتن از اون معاملاتی که امور توسلی که یک طرف بیشتر نداره، فقط دارای ایجاب است، دیگه احتیاج به قبول نداره، مثل عتق، آزادی. مولا همین که به عبدش گفت انت حرون یا اعتقتو که فی سبیل الله، عتق آمد، آزادی آمد، چه عبد قبل تو رو بگوید و چه قبل تو رو نگوید. این ایقاع است، یک طرف داره. مثل باب طلاق، همین که مرد به زنش گفت انت طالق یا زوجتی طالق، یا وکیل مرد گفت زوجت و موکلی طالق، طلاق آمد، فراق و جدایی آمد، چه این زن قبل تو بگوید و چه قبل تو نگوید، یک طرف بیشتر نداره. پس عقود اون معاملاتی است که زو طرفین هست، هم ایجاب لازم داره و هم قبول. ایقاعات اون اموری هستن که دارای یک طرفن، فقط دارای ایجاب. این دو نکته. نکته سوم، منظور از اسباب چیه؟ منظور از مسببات چیه؟ مراد از اسباب در باب معاملات عبارت است از خود این عقد یا ایقاع. این صیغه‌ای که خونده میشه این سببه. عقد البیع را سبب میگوین، بیع تو و قبل تو سببه، مسببش چیه؟ ملکیت. اون مسبب از همین عقده. انکه تو و قبل تو رو سبب میگوین، صیغه نکاح، مسببش چیه؟ زوجیت. زوجت و موکلی طالق رو سبب میگوین، این صیغه طلاق، مسببش چیه؟ فراق و جدایی. پس مراد از اسباب خود همین عقود و ایقاعات هستن، همین صیغه عقدی که طرفین دارد، صیغه ایقاعی که یک طرفی است. مراد از مسببات هم روشن میشه. مسببات هم اون آثاری هستن که از این اسباب و از این عقد و ایقاع پیدا میشن. ملکیت مسبب عقد البیع است، زوجیت مسبب عقد نکاح است، فراق و جدایی مسبب صیغه طلاق است، عتق و آزادی مسبب صیغه عتق است و امثال ذلک. اسباب خود اون عقود و ایقاعات رو میگویند که الفاظ گفتاره. مسببات هم این اثری است که از این راه پیدا میشه. این سه نکته مقدمه. با حفظ این سه نکته وارد اون دو مطلب میشیم که موضوعه در الفاظ معاملات چیست. این یک بحث. آیا نزاع صحیح و هم در اینجا جاری میشد یا نه، این هم یک بحث. اما بحث اول در این که کلمه بی برای چه معنای وضع شده، کلمه طلاق برای چه معنای وضع شده، کلمه نکاح و عتق برای چه معنای وضع شده، دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که بگیم این الفاظ معاملات برای خود اسباب وضع شده اند، الفاظ معاملات، چه عقودش و چه ایقاعات، اینها برای نفس اسباب وضع شدن. یعنی بی که میگیم منظور از این بی همون عقد البی است، اون بی تو و قبل تو. نکاح که میگیم منظور از این نکاح همون عقد النکاح است، اون انکه تو و قبل تو. طلاق که میگیم منظور از این طلاق همون صیغه طلاق است، اون انت طالقون و امثالی. این یک احتمال که الفاظ معاملات وضع شده باشند برای نفس الاسباب، خود همین عقد، خود این ایقاع. احتمال دوم، احتمال ثانی آن است که این الفاظ معاملات وضع شده باشند برای مسببات. کلمه بی وضع شده برای اون ملکیت، اون عقد البی سبب هست، او را نامشو بی نمیگذارن، بی اون مسببی است که از این را پیدا شده، یعنی ملکیت. کلمه بی وضع شده برای دلالت بر ملکیت، نکاح وضع شده برای دلالت بر زوجیت، طلاق وضع شده برای دلالت بر فراق، عتق وضع شده برای دلالت بر حریت و امثال ذلک. این الفاظ وضع شدن برای نفس المسببات. این شد دو احتمال. خب پس در رابطه با مطلب اول که موضوع لهجیه، دو احتمال در اینجا مطرحه. اما مطلب دوم، آیا اون نزاع صحیح و اهم در اینجا جاری میشد یا جاری نمیشد؟ علا احتمال اول که این الفاظ برای خود اسباب وضع شده باشند، این نزاع صحیح و اهم در اونجا هم جاری میشه، در معاملات هم هست. چطور؟ برای اینکه شما میدونید اسباب مرکباتن، اجزا دارن، شرایط دارن. عقد البیع به تو و قبل تو، اجزایش این ایجاب است و قبوله، خود ایجاب هم باز اجزا داره، به تو هازا به هازا، قبولش هم باز اجزا داره، قبل تو هازا اون که هر خلاصه حالا کاری نداریم، خود قبل تو قافش بش اینا اجزای این قبول هست. این عقد البیع اجزایی دارد، به تو قبل تو طرفینش اجزا، شرایطی دارد که باید مثلا ماضی باشه، به قصد انشا باشه، عربی باشد، منجز باشد، اینا شرایطی است که تو بحث خودش میاد. پس خود عقد البیع که این سبب باشد مرکب است سو اجزا و شرایط. اون بحث صحیح و هم در اینجا مطرح میشه، آیا کلمه بی وضع شده برای اون عقد البیعی که صحیح باشه، یعنی تام الاجزاء و شرایط باشه که نتیجهش ملکیت مؤثر هست، اثر میگذارد در نقل و انتقال، یا وضع شده برای اعم، عقد البیع اعم از این که صحیح باشه، تام الاجزاء و شرایط باشد، یا نه صحیح نباشد، تام الاجزاء و شرایط نباشه. این کلمه بی وضع شده برای اون معامله‌ای که دارای همه این اجزا و شرایط عقد باشه، یا برای اون عقدی که دارای همه این اجزا و شرایط نباشه، اما از صحیح و فاسد. اون نزاع در اینجا میاد، قهرن مرحوم آخون قائل به صحیح هست، مرحوم مظفر قائل به عم. اما بنابر احتمال ثانی اون نزاع مطرح نمیشه، شاید نرسیم. این قسمت رو بخونیم. تنبیهان. تنبیه اول اینه، لا یجر النزاع در معاملات به معنای مسببات، که این رو بحث نکردیم، به معنای اسبابش گفتیم نزاع جاری هست. این الفاظ المعاملات مثل کلمه بی و کلمه نکاح و الفاظ ایقاعات مثل کلمه طلاق و کلمه عتق، که اینا رو همه رو معنا کردیم، عقود چیه، ایقاعات چیه، اینها یمکن تصویر و مجسم کردن وضعشون به یکی از این دو نوع. دو احتمال هست، یک ام تکون این الفاظ موضوعتا للاسباب، اسباب رو معنا کردیم، عقد البیع اون نفس عقد و ایقاع رو سبب میگن، اون صیغه موضوعتا برای اسبابی که تسبب و این اسباب موجب میشوند، مثل الملکیت مانند ملکیت را، این مال عقد البیع است، زوجیت را مال عقد النکاح است، فراق را مال صیغه طلاق است، حریت را مال صیغه عتق است، و مانند اینها را از قبیل وقفیت را که مال صیغه وقف است و اجاره را که مال صیغه اجاره است، امثالی را. خب این یک احتمال که اینا وضع شده باشن برای اسباب، یعنی خود این عقد. منظور از اسباب چیه؟ و نعمی به سبب انشاء العقد و الایقاع، منظور از سبب خود این انشاء عقد و ایقاع است، گفتن به تو و قبل تو، این صیغه را جاری کردن، مثل ایجاب و قبول با هم در عقود هر دو طرف، ایجاب تنها در ایقاعات که یک طرفی قضیه دارا یک طرفه. وقت تمام شده؟ بله فکر کردیم وقت تمامه چون برادرها تشبه بودن. و ازا کانت کذالک فالنزاع المتقدم، دقت کنید، اگر این چنین باشد که این الفاظ وضع شدن برای اسباب، ازا کانت این کذالک، این الفاظ این چنین، یعنی موضوع برای اسباب، ضمیرها رو بگیرید، اذا کانت این الفاظ، الفاظ معاملات، کذالک یعنی موضوعتا للاسباب، فالنزاع المتقدم که بحث صحیح و اهم باشه، یصح ان نفرزه، بجاز این که فرض بکنیم ما اون نزاع را در الفاظ معاملات به این کیفیت بیان میکنه، من کونها اسامی لخصوص صحیحه، آیا این الفاظ معاملات اسم هستند برای خصوص معامله ای که صحیح باشه؟ صحیح یعنی چه؟ یعنی تام مثل اجزای و شرایط، که این صفت دارد، این معامله صحیحه مؤثر در مسببه، اگر تام بود این اثر رو داره، ملکیت رو میاره. یا وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد و نعنی بالفاسده مقصودمون از فاسد ما لا یؤثر اون چنان عقدیست که مؤثر در مسبب نباشه امال فقدان جز این مثل این که به تو گفته قبل تو نگفته او شرط این مثل این که باید ماضی بود ماضویت نداره به صورت مضارع گفته تا برسیم به احتمال سه.